بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در حدیث دوازدهم کافی شریف بود و جملاتی که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام می فرمودند، یکی از این جملات این است که یا هشام کیف یذکو عند الله عملک و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک و اطعت هواک علی غلبت عقلک. در اینجا آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام می‌فرمایند که عمل انسان ممکنه نمو و رشد داشته باشه. گاهی انسان یه عملی رو انجام میده خیلی خشکه، مثل یه درختی که خشک شده، نموی نداره. یه موقعی است که نه، یک عمل رشد داره، نمو داره، زیاد میشه. اعمالی که انسان انجام میده اگر با عقل کامل و توجه کامل انجام بشه و هوای نفس و خواسته های نفسانی در کنار اون عمل، اون عمل رو خشک نکنه، این عمل نمو پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، بالا میره، ترقی پیدا میکنه. سعی کنید که هر عملی، میخواید نماز بخونید، نماز یه موقعی است که همراه با هواهای نفسانی، یه نماز میخونه هزار فکر در کنارش انجام میده، داره ذکر خدا میگه اما هواهای نفسانی، نقشه های شیطانی در ذهنش هست. چجوری کلا سر مردم بگذاریم، چجوری شهوت رانی کنیم، چجوری خلاف بکنیم. داره نماز میخونه اما داره نقشه میکشه. اما یک کسی نماز میخونه، همش توجهش به خداونده، ذکر میگه، به معناش توجه داره، به تفسیر آیه توجه داره، به شأن نزول آیه توجه داره، به چیزهایی که مربوط به خدا و خداوندی خداست توجه داره، به اوصاف خدا، به افعال خدا، به خدایی خدا توجه میکنه، داره نماز میخونه، توجهش به خداست. یکی نماز میخونه توجهش به شیطان است و به نقشه های شیطانی و هاکذا. در هر عملی، در هر عملی که انسان انجام میده، اون عمل رو میتونه رشد بده، نمو داشته باشه، تکامل داشته باشه، باعث ترقی انسان بشه. شما با این عمل باید روح ترقی کنه، تکامل پیدا بکنه. از صلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر، این کدوم نمازه؟ چه نمازیه که تنها عن الفحشاء و المنکر؟ اون نمازیست که با توجه باشه، اون نمازیست که به جوانبش که خدا باشه، صفات خدا باشه، به اینها توجه داشته باشی. آقا موسی بن جعفر به هشام می فرمایند کیفه یزکو عند الله عملک، عمل چجوری نمو پیدا می کنه؟ بخوام یه عمل بره پلو خدا، مورد قبول خدا قرار بگیره. حالا ما گاهی تعبیر میکنیم، میگیم صحت و مقبولیت. عمل ممکنه صحیح باشه ولی مقبول عند الله نباشه. عملی که مقبول عند الله اونیست که یه شرایط خاصی آدم توجه داشته باشه تا این نماز به کمال خودش برسه. اینجا هم در حقیقت می فرمان کیفه یزکو عند الله عملک، عمل شما کی نمو پیدا می کنه، تکامل پیدا می کنه، باعث میشه شما انسانیتت قوی بشه، بالا بره، مقام قرب معنوی پیدا بکنی. و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک، در حالی که شما مشغول دنیا هستی، نماز میخونی مشغول دنیایی، همش تو فکر دنیایی، ای شک میکنی به خاطر اینکه حواست رفته جای دیگه، حواست توی مسائل دیگری است. هر کسی برای خودش توی فکری میره، نماز با خداست، وضو گرفته، رو به قبله ایستاده، با خدا داره صحبت میکنه، اما فکرش اونجا نیست. و قد شغلت و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک، اصلا دنبال فرمان خدا نیستی، همش در فکر خودتی، فکر مادیات هستی. و اطعت هواک علا قلبت عقلک، و اطاعت هوای نفست رو داری میکنی، نماز میخونی، اما این نمازت نمازی نیست که شما رو بالا ببره. در اینجا چند نکته باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که انسان با عقلش میتواند عمل خودش رو بالا ببره، براش ارزش قائل بشه. یعنی به تعبیر بزرگان فلا بد لک ایها العاقل ان تقتل هواک به سیف عقلک، با شمشیر عقلت باید هوای نفس رو کنترل کنی. اگر شما نماز میخونی و توجه به خدا داری ولی هوای نفست رو نمیتونی کنترل بکنی، این عمل شما مقبول عند الله نیست. لذاست که نمو عمل و تکامل عمل به عقل است. این یک نکته که با عقل شما میتونید عمل خودتون رو ارزشمند بکنید. نکته دیگری که در اینجا هست، باز آقا موسی بن جعفر به هشام میفرمایند یا هشام الصبر علی الوحده علامت و قوت العقل. اینو چجوری معنا میکنید شما؟ یا هشام الصبر علی الوحدت علامت و قوت العقل. وحدت یعنی چی؟ صبر کردن بر وحدت علامت قوت عقله. وحدت معناش چیه؟ آیا دوری از مردم است یا دوری از دنیاست؟ وحدت معناش چیه؟ تعریف شده در این حدیث از تنهایی. وحدت، وحدت خوبه، یعنی از مردم جدا بودن خوبه، با مردم نباشیم، در کنار مردم نباشیم، در حالی که ما روایات زیادی داریم که در مابین مردم باش، در کنار مردم باش. این تأکید شده. پس وحدت چیه؟ در روایت خودش توضیح داده وحدت رو. یا هشام، الصبر علی الوحده علامت قوت العقل. بتونی تنها باشی. تنها بودن رو معنا میکنن فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنيا والراقبين فيها والرقب فيما عند الله. وحدت نه معناش این است که تنهایی، نه، معناش این است که از دنیا و مظاهر دنیا و زخارف دنیا خودت رو کنار بکشی. کنار کشیدن از زخارف دنیا رو در این حدیث به عنوان وحدت. کسی که به دنیا مشغوله، همش دنبال شهواته، این وحدت نداره. کسی که دنبال مال دنیاست، حرام و حلال سرش نمیشه، این همش دنبال این است که سر یک کسی کلا بگذاره، یک فساد اقتصادی انجام بده. اینایی که دنبال مفاسد هستن، اینا همش دنبال یک کاری هستند و وحدت ندارند. آقا موسی بن جعفر به هشام می‌فرماید دنبال وحدت باش. وحدت یعنی چی؟ یعنی نسبت به دنیا اعتماد نکن، به دنیا و زخارف دنیا و اهل دنیا، یعنی مردمی که دنیا پرست هستند دنبال اونها نباش، با اونها رفاقتی نداشته باش. خیلی دنبال مردمی که راغب در دنیا هستند دنبال اونها نباش. وحدت معناش اینه. فمن عقل عن الله، کسی که عقلش از ناحیه خداست. عقل انسان ممکنه عاقل باشه، اما عقلش رو تو مسیر خدایی قرار بده. اگر تو مسیر خدایی قرار بده، اعتزل اهل دنیا، از اهل دنیا دوری میکنه. اگر میبینید نه، همش عاشقی که یه دوستی داریم، این همش دنبال دنیا و شهوترانیه، همش دوست داریم با او باشیم. یه کسیست که همش اهل عبادت، اهل معارف، اهل علم، اهل تقواست، حوصله‌شو نداریم. وقتی دعوت میکنه حالشو نداریم بریم اونجا. همش نصیحت میکنه، همش حرف خدایی میزنه، همش دنبال علم، دنبال تقواست، هیچ حوصله‌شو نداریم. ولی اونی که همش حرف شهوترانی میزنه و حرفای دنیوی میزنه، دلمون میخواد بریم اونجا، بریم سراغ او، سرمون با او گرم باشه، با او خوش باشه. این عقل انسان رو هدایت میکنه. فمن عقل عن الله، اگر عقلتون عقل خدایی بشه، اعتزل اهل دنیا، از اهل دنیا دوری میکنید. این خوشه، این همش دنبال کیفه، بریم به خود باهاش بشینیم. وصف العیش نصف العیش. خب این عقل خدایی، فمن عقل عن الله اعتزل اهل دنیا، از اهل دنیا دوری میکنه. این علامتشه. اگر میبینید عقل شما میگه این با این رفیق باش، با اون رفیق نباش، سراغ این برو سراغ اون نرو، ببینید چرا میگه سراغ این بریم سراغ اون نریم. هستن دیگه تو رفقا بعضی ها همش دنبال شهوت رانی و کیف و دنیا و. حالا شما خودت آدم خوبی هستی، دنبال این چیزا نیستی، ولی خوشت میاد با اونا بشینی. بشینیم تو مجلسشون، مجلسشون یه شور و حالی داره، این از این ور میگه، اون از اون ور میگه، میخندن بالاخره. اما یه مجلسی میریم که همه اهل تقوا، اهل علم، حوصله اون مجلس رو نداریم. اگر عقل شما عقل خدایی باشه، آقا موسی بن جعفر میفرماد اعتزل اهل دنیا، از اهل دنیا یه مقداری فاصله میگیرید. و راقبین فیها، اونهایی که رغبت در دنیا دارن، خب معلومه افرادی که رغبت در دنیا دارن افراد خاصی هن. نسبت به اونها ببین چجوری هستی. و راقبین فیها، از اونها دوری میکنی. و رقب فیما عند الله، میری سراغ اونهایی که خدایی هستن. این علامت این که عقل شما عقل الهی شده یا عقل شیطانیه. اگر با اهل دنیا میخواد بشینه، همش دنبال این که با اهل دنیا بنشینه، حالا خودش هم کارهای دنیایی میکنه یا نه اون بحث بعدیشه، ولی زمینه اینه، زمینه ای که داره اینه که همش میخواد با این جور افراد. لذا میگه میخوای افراد رو بشناسی، از رفقاشون بشناس، ببین با کیا میشینه بلند میشه. این کم کم انسان رو وارد در معصیت میکنه، وارد در گناه میکنه. و کان الله آنسه فی الوحشه و صاحبه فی الوحده. آدم های عاقل از اهل دنیا دوری می کنند و به افرادی توجه می کنند که خدایی هستند و انسشون با خداست. و کان الله آنسه، یعنی خدا انسشون با خداست. تنها هم که هستند در رابطه با خدا فکر میکنند، خدا چقدر من محبت کرده. یادت میاد در اون سفر چه اتفاقی افتاد؟ چند نفر کشته شدن ولی خدا به من لطف کرد. یادتون میاد فلان موقع از مادرتون بپرسید که مریض شدید، دیگه همه مایوس شدن، رفتید تو بیمارستان، سرم وضع کردن، گفتن دیگه این بچه بچه نمیشه براتون، خدا نجاتتون داد. از تا در تاریخ زندگیتون از پدراتون، از مادراتون سوال کنید، اتفاقاتی که براتون افتاده اینها رو یادآوری کنید، به ذهنتون بیارید. از زمانی که طلبه شدم، فقرهایی که داشتم خدا به دادم رسید، جاهایی که آبروم داشت میرفت خدا به دادم رسید. در یه مقاطعی بود که واقعا دیگه مایوس شده بودیم، خدا به ما کمک کرد. زندگی که پیدا کردیم، زنی که گرفتیم، بچه دار شدیم، این همه الطاف پروردگار، اگر توجه به اینها بکنید، وقتی تنها هستید با خودتون راه برید، با خودتون صحبت کنید، خدایا چقدر به من محبت کردی، چقدر محبت کردی، من چی بودم و چگونه منو حفظ کردی. انست با خداست، اینو بهش میگیم انس با خدا. با خدا انس داشته باش یعنی چی؟ یعنی بگو خدایا همیشه تو منو حفظ کردی، در کنار تو بودم، هوای منو داشتی، در تمام زندگی مواظب من بودی. این انس با پروردگار، اگر اینطور باشید، از عقلتون استفاده کردید و اعمالی که انجام میدید باعث تکامل شماست. اما وقتی بشینید بگید که نه، هر در اون اتفاق فلانی به دادم رسید، در اون مشکل اون آقا به دادم رسید، در اون مشکل اون، همش مشکلاتتون رو به وسیله افراد بگید فلانی کمکم کرد، یه موقع میگید نه خدا کمک کرد، اون وسیله رو برای من جور کرد و آبروی من حفظ شد. لذاست که در تمام این موارد اگر انسان بتونه با خدا انس داشته باشه و کان الله آنسه فی الوحشه، در مشکلات، شما وقتی مشکل پیدا میکنی کیو فریاد میکنی؟ آیا همش میگی فلانی به دادم برس، به این و اون میگی به دادم برس، یا اینکه نه پا میشی نماز شب میخونی، دعا میکنی، از خدا میخوایی خدا خودش کمکت بکنه، توجهت به خدا میشه؟ اگر اینطور آنسه فی الوحشه و صاحبه فی الوحدت، در تمام تنهایی ها که همه رهاتون کرده بودن، به هر کسی گفتی کمک نکرد، به هر کسی رو انداختی کسی توجهی نکرد به شما، اما میبینید که خداوند به دادتون رسید. اینا رو فراموش نکنید، اینا نکات تاریخی زندگی شماست، باید به همین چیزها توجه کنید، توکل بر خدا پیدا کنید، ایمان به خدا پیدا کنید و عقل خودتون رو در این جور مسائل به کار ببندید. بله، و این رو هم حتی در مورد علمتونم همین، عزتتونم همین. عزیز شدید، چطور شد شما عزیز شدید؟ چرا اینقدر مردم شما رو دوست دارن؟ اینایی که شما رو دوست دارن چرا دوست دارن؟ یه موقعی میگی چون من قیافم قشنگ بوده مردم دوستم دارن، چون بیانم خوب بوده مردم دوستم دارن، چون حرفای خوب میزنن مردم دوستم دارن. یه موقع میگم نه، اینا نیست، این لطف خداست. از من قشنگترها و از من خوش صحبتترها و از من ملاترها زیادن، اما نتونستن عزیز بشن ما بین مردم. این که من عزیز شدم، این لطف پروردگاره. عزت رو از خدا بدونید. اگر به این مقام برسید که عزتی که دارید همین مقدار، هر کسی برای خودش یه عزتی داره، یه عده دوستش دارن، یه عده بهش علاقه مندن، یه عده بهش محبت میکنن، این عزت رو از کجا پیدا کردید؟ گاهی به زرنگی خودتون فکر میکنید، میگید من خیلی زرنگ بودم، خیلی عاقل بودم، خیلی چنین و چنان. یه موقع میگید نه، لطف خدا بوده، من قابل نبودم، اون چی که بوده لطف خدا بوده. علم، شما الان عالمید، یه مقدار علم دارید، هر کسی یه علمی داره. گاهی میگید که من خوب درس خوندم، زحمت کشیدم، جون کندم، الحمدلله هم ملا شدم. یه موقع میگید خدا لطف کرد، خدا عنایت کرد، پروردگار عالم به من محبت کرد، من تونستم این چیزا رو بفهمم، همین مقداری که شدم هم لطف خدا بوده. اگر به این مقام برسید که عزت رو از خدا بدونید، علم رو از خدا بدونید، این معناش این است که انس با خدا دارید. من چجوری با خدا انس داشته باشم؟ من میخوام با خدا انس داشته باشم. انس با خدا اینه که هر لطفی رو میبینید، هر عزتی رو میبینید، هر علمی رو میبینید، این رو منسوب به خدا میکنید. بگید خدایا تو به من محبت کردی، من که قابل نبودم، من که ارزشی نداشتم، این علمی که دارم خدا به من لطف کرده. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، خدا این لو الطاف رو به من کرده و الا من ارزشی ندارم. و کان الله آنسه فی الوحشه، در تنهایی ها و وحشت ها و ترس شما رو فرا گرفته، خدا انس شما باشد. و صاحبه فی الوحده و قناه فی الایله و معزه من غیر عشیرتین، بدونید خدا معز شماست، معز الاولیاء. شما اگر جزء اولیای خدا شدی، جزء محبوبین شدی، در جامعه ارزشمند شدی، اینا همش از ناحیه خداست. یه روزم میبینید نابود میشی، ذلیل میشی. شما دیدید توی جامعه، توی این انقلاب هم دیدید، یه کسی عزیز میشه، یه مرتبه چی میشه؟ ذلیل میشه. این عزت ها، این ذلت ها، اینا دست خداست. اگر توجه کنی و بگی خدایا میدونم هرچی عزیز شدم از ناحیه تو بوده، در مسیر تو بوده، به خاطر تو بوده، این انس با خداست. معنای انس با خدا همینه که هرچه میبینید از خیر به خدا نسبت بدید و اونچه شر بهتون میرسه از خودتونه، از ناحیه خودتون باعث این شر شده، و الا الطاف از ناحیه خداست. و معزه من غیر عشیرتن، کمان که انبیا همینطور بودن، اولیا همینطور بودن، علمای بزرگ هم همینطور بودن. علمای بزرگ ما وقتی گاهی نمیفهمیدن مطالب رو، دو رکعت نماز میخوندن، نماز میخوندن، بعد از نماز دعا میکردن خدایا من نمیفهمم این مسئله رو، برای من روشن کن. روشن میشده براشون، توسل به خداوند برای روشن شدن حتی مطالب علمی. همه چی رو از ناحیه خدا بدونید، علم رو هم از ناحیه خدا، عزت رو هم از ناحیه خدا، و عرض کنم این میشه انس با خداوند. پس بنابراین سفارش آقا موسی بن جعفر به هشام اینه که با خدا انس داشته باشید، با خدا رفیق باشید، هر چه خیره از ناحیه خداست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.